د هوایي ځواکونو په برخه کې د درې جټ اف 14 الوتکو د سپارلو په باب راپور راکاو. په همدې سره د ازادي رادیو د نن ورځې پښتون خبری مجله هم پای ته ورسیده. زه له تاسو اجازه غواړم. مليحه اهرادي سټوډیو ته راغلي او نیم ساعت دری خبری مجله وړاندې کوي. مهرباني.
تشکر آقای نوری و سلامت لپاره به شنوندگان عزیز. ساعت 6:30 دقیقه است. در این برنامه میشنوید که سخنگویان ناتو وایس اف در کنفرانس خبری در کابل در رابطه با تغییرات در رهبری قوای بین المللی در افغانستان روشنی انداختند. تحولات دیگر را هم دنبال میکنیم، اما نخست خبرها. خبرهای افغانستان و جهان را همکارم خالد مفتون پیشکش میکند.
از صبح امروز جنگ میان نیروهای مشترک افغان و خارجی با طالبان مسلح در ولسوالی مروی ولایت کنر ادامه دارد. حکومت دنمارک بیش از 60 میلیون دلار آمریکایی را به وزارت معارف افغانستان مساعدت کرده است و تولیدات تیل ایران تا پایان سال هجری شمسی روزانه 17 میلیون لیتر افزایش خواهد یافت. از صبح امروز جنگ میان نیروهای مشترک افغان و خارجی با طالبان مسلح در ولسوالی مروی ولایت کنر ادامه دارد. دفتر مطبوعاتی نیروهای ایستاب در زون شرق به رادیو آزادی گفت در این درگیری ها دو عسکر خارجی و یک عسکر اردوی ملی کشته شدند. شش عسکر نیروهای بین المللی و سه عسکر افغان در برخوردها زخمی نیز شدند. در خبر آمده است عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف در منطقه ادامه دارد و در مورد تلفات وارده بر طالبان مسلح معلومات دقیق ارائه نشده است. ذبیح الله مجاهد که خود را سخنگوی طالبان معرفی می کند ادعا دارد که در این برخوردها ده ها تن از عساکر افغان و نیروهای خارجی زخمی و کشته شدند، اما نیروهای افغان و خارجی این ادعا را رد می کنند. حکومت دنمارک بیش از 60 میلیون دلار آمریکایی را به وزارت معارف افغانستان مساعدت کرده است. فاروق قدک وزیر معارف افغانستان این امضای تفاهم‌نامه این کمک ها با سفیر دنمارک در کابل گفت این کمک ها در بخش ارتقای کیفیت معارف افغانستان مصرف خواهد شد. در این حال کاسی دانکارت سفیر دنمارک در افغانستان گفت کشورش تلاش خواهد کرد تا معارف در این کشور تقویه و تمام اطفال در افغانستان از سواد بهره‌مند شوند. سفیر دنمارک همچنین گفت حکومتش در آینده نیز به همچون کمک‌ها در بخش معارف ادامه خواهد داد. نیروهای امنیتی در ولایت پکتیکا گفتند که در نتیجه انفجار چندین ماین خودساخته در داخل یک مسجد شماری از جنگجویان عرب و پاکستانی کشته شدند. تعداد از افغان‌ها نیز در این رویداد به قتل رسیدند. طبق اعلامیه وزارت داخلی افغانستان این رویداد در مسجد DC ولسوالی یوسف خیل ولایت پکتیکا زمانی صورت گرفت که 8 عرب، 5 پاکستانی و 2 افغان که سرگرم ساختن بمب‌ها و ماین‌ها بودند در نتیجه انفجار همین ماین‌ها و بمب‌ها کشته شدند. در این مورد توضیحات بیشتر داده نشده است. طبق یک خبر دیگر اقوام مختلف در ولایت پکتیا از آمدکزه رئیس جمهور افغانستان خواستند تا با در نظر داشت عدالت اجتماعی از لوی پکتیا نیز افراد را به صفت کاندید وزیر به ولسی جرگه معرفی نمایند. نیروهای ناتو در افغانستان میگویند در نتیجه برخوردهای دیروز 4 عسکر آنها به قتل رسیده است. به گفته مقامات ناتو این 4 عسکر در نتیجه انفجارات در شرق و جنوب افغانستان کشته شدند. از آغاز ماه جون سال روان تا حال 89 تن از عساکر قوای ناتو در افغانستان کشته شدند. ماه جون از سال 2001 میلادی تا امروز مرگبارترین ماه برای نیروهای خارجی در افغانستان بوده است. وزارت عدلیه افغانستان رؤسای عدلیه نو ولایت این کشور را به هدف بهبود روند امور تبدیل کرده و به عوض آنها چهره‌های جدید را مقرر کردند. به گفته مقامات تغییرات تازه به اساس منظوری رئیس جمهور کرزی در ولایت سمنگان، پنشیر، اروزگان، بغلان، تخار، بدخشان، کاپیسا، جوزجان و بلخ صورت گرفته است. در خبر آمده است که این افراد بر اساس شایستگی و از طریق کمیسیون اصلاحات اداری به این پست‌ها توظیف گردیدند. ادارات عدلی و قضایی افغانستان از مهمترین ادارات اجرایی در این کشور به شمار می‌رود که مراجعین زیاده دارد، اما در عین حال شکایتی نیز وجود دارد که فساد اداری در برخی از این ادارات حاکم است و مردم برای اجرای کارهایشان روزها در دهلیزهای محاکم سرگردان هستند. اخبار منطقه و جهان را بعد از وقفه کوتاه میشنوید. ایران تا سال 2012 میلادی یک پلان اضطراری را برای افزایش تولیدات تیل این کشور روی دست گرفته است. علیرضا زیقیمی معاون وزارت تیل ایران به روزنامه رسالت چاپی ایران گفته است تولیدات تیل ایران تا پایان سال هجری شمسی روزانه 17 میلیون لیتر افزایش خواهد یافت. این مقدار افزایش معادل تیل است که ایران در حال حاضر از خارج وارد میکند. رسالت مینویسد تولیدات فعلی تیل ایران روزانه به 43 میلیون لیتر تیل میرسد. زیقیمی میگوید تولید اضافی تیل از منابع عراق و سایر تصفیه خانه ها به دست خواهد آمد. این تصمیم در حال از طرف حکومت ایران اعلام شد که کنگرس امریکا لایحه جدید تعزیرات علیه ایران به تصویب رساند. بر اساس این لایحه صادرات تیل تصفیه شده توسط شرکت ها ممنوع اعلام شده است. رایدهی برای اصلاحات در قانون اساسی قرغیزستان امروز با تدابیر شدید امنیتی آغاز شد. اصلاحات در قانون اساسی قرغیزستان پیشنهاد می‌کند که قدرت رئیس جمهور آن کشور به طور قابل ملاحظه کاهش یابد و در عوض قدرت پارلمان افزایش یابد. روز اوتنبایف رئیس اداره موقت قرغیزستان امروز وارد شهر اوش شد و به اصلاحات در قانون اساسی آن کشور رای داد. در آستانه رایدهی برای اصلاحات در قانون اساسی آن کشور اوتنبایف امروز چنین گفت: مردم می خواهند تا از زخم هایی که اخیراً با آن دچار شدن شفا یابند. مردم به ما اعتماد می کنند و ما هر کاری را انجام خواهیم داد که خواست مردم بزرگ و سخاوتمند ما می باشد. قرغیزستان نخستین کشور در آسیای مرکزی خواهد بود که ساختار حکومت آن جمهوری پارلمانی می باشد. گفته می شود که در خشونت‌های اخیر در این کشور حداقل 275 تن کشته و هزاران تن دیگر زخمی شدند. مقامات قرغیزستان می گویند هزاران نفری که در نتیجه خشونت‌های قومی میان ازبک‌ها و قرغیزها به ازبکستان مهاجر شده بودند دوباره به کشورشان برگشتند. معاون پلیس سرحدی قرغیزستان گفته است حالا تمام کمپ‌های مهاجرین قرغیزستان در ازبکستان بسته شده است. به گفته وی 75 هزار مهاجر دوباره به کشورشان برگشتند، ولی 380 نفر هنوز هم در ازبکستان باقی ماندند، زیرا آنها در شفاخانه بستری هستند. در نتیجه خشونت‌های اخیر 400 هزار نفری که بیشتر آنها از قوم ازبک بودند مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند. پلیس میگوید انفجار در شهر مرکزی بونگوی در بوسنیا سبب کشته شدن یک افسر پلیس و مجروح شدن 5 تن دیگر شده است. این انفجار ساختمان‌های نزدیکی واقع و چندین موتر را نیز خسارمند ساخته است. تا حال معلوم نیست که مواد انفجاری در داخل ماموریت پلیس جاسازی شده بود و یا بالای پلیس پرتاب شده است. پلیس این کشور میگوید آنها 5 فرد مظنون را در این راه ارتباط دستگیر کرده، ولی از دادن جزئیات بیشتر در مورد خودداری کردند. وزیر امنیت بوسنیا که از طریق تلویزیون ملی آن کشور صحبت میکرد، انفجار امروزی را عمله تروریستی خواند. و لحظات قبل مسابقات جام جهانی فوتبال در آفریقای جنوبی بین آلمان و انگلستان آغاز شد. مسابقات بعدی میان تیم‌های آرژانتین و مکزیکو ساعت 11 شب به وقت افغانستان برگزار خواهد شد. در مسابقات دیروزی یوروگوئه و گانا در مسابقات 16 بهترین به دور 8 بهترین رای یافتند. به این ترتیب آمریکا و کره جنوبی از جام جهانی 2010 عزل شدند. در مسابقه اول یوروگوئه 2-1 کره شمالی را شکست داد و این تیم را از رایابی به دور بعدی عزل کرد. در مسابقه دیگر ایالات متحده در وقت اضافی از سوی گانا شکست خورد. این دو تیم در 90 دقیقه بازی 1-1 مساوی ماند، اما با گذشت 3 دقیقه از دور اول وقت اضافی یعنی در دقیقه 93 تیم گانا موفق شد تا یک گل دیگر را به ثمر رسانده و به این ترتیب رای خود را برای شرکت در 8 بهترین باز کند. اخبار اقتصادی و ورزشی را همکارم فیض الله قرداش ارائه می‌کند.
وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید که با وجود ناامنی‌ها در برخی از مناطق افغانستان روند فعالیت‌های تجارتی در آن همچنان ادامه دارد. غلام محمد ییلاقی سرپرست وزارت تجارت و صنایع افغانستان بر رادیو آزادی گفت که در ولایت هلمند، اروزگان، زابل و قندار ناامنی‌ها وجود دارد، اما این مشکلات سبب توقف فعالیت‌های تجارتی نشده است. با گفته ای وی این ولایات تا هنوز هم صادرکننده های میوه های تازه و برخی اقلام دیگر هستند. اتحادیه پیشوران هرات میگوید که برای بازاریابی به محصولاتی که در این ولایت تولید می شود تلاش های تازه ای را راه اندازی خواهد کرد. حاجی اکبری رئیس این اتحادیه بر روزنامه دولتی انیس گفته است صنعتکارانی که فعالیت های کوچکی در این ولایت دارند نیز با بازاریابی برای محصولاتشان نیاز دارند تا در داخل و خارج از این کشور به فروش برسانند. در هرات صنایع کوچک از جمله گلسازی، ابریشم بافی، بکس دوزی و غیره در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. این هم اخبار ورزشی. رقابت‌های والیبال که از چندین روز در ولایت هرات ادامه داشت با پیروزی تیم والیبال تابان این ولایت به پایان رسیده است. دفتر خبرگزاری دولتی افغانستان گزارش داده است که این رقابت‌ها به اشتراک 6 تیم راه اندازی گردیده بود. در خبر آمده است که تیم‌های والیبال از سادات و آریا به ترتیب مقام‌های دوم و سوم این مسابقات را به دست آوردند. مسابقات فوتبال که از تاریخ دوم سرطان در قندهار آغاز گردیده و مراحل حساسی نزدیک شده است. روز گذشته در ادامه این رقابت‌ها تیم چمن پاکستان تیم فوتبال هلمند را شکست داده است. احمد الله گلاله عامر ورزشی ولایت قندهار به خبرنگاران گفته است که در این مسابقات 4 تیم از قندهار و هلمند و شمول 1 تیم از منطقه چمن کویده اشتراک کردند. گفته شده است که این مسابقات تحت نام صلح را اندازی گردیده و به زودی نتایج آن نیز روشن خواهد شد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 6:41 از این رویدادها گزارش داریم. سخنگوی آیسف و سخنگوی نماینده ملکی ناتو در کابل در رابطه با تحولات تازه در فرماندهی قوای بین المللی در افغانستان صحبت کردند. در اعلامیه نهایی کنفرانس G8 در کانادا از حکومت افغانستان غیر مستقیم خواسته شد آنچه را در تعهداتش در کنفرانس لندن عملی کرده ارائه نماید. و یک فابریکه تولید برق حرارتی به کمک مالی آمریکا در کابل آغاز به کار کرد. با سایر تحولات هم می‌پردازیم، ما را همراهی کنید. نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف بار دیگر گفت که تعویض جنرال استنلی مک‌کریستال فرمانده نیروهای آمریکایی و تعیین جانشین وی به جنرال پتروئیس در نحوه ماموریت نیروهای بین المللی در افغانستان تغییری را به وجود نخواهد آورد. نیروهای بین المللی در افغانستان در این رابطه جوزف بلانس سخنگوی این نیروها در نخستین کنفرانس خبریش پس از تغییرات به وجود آمده در سطح رهبری نیروهای ناتو در افغانستان گفت این تغییرات ریس ناپولیسی. سخنگوی آیسف گفت تا هفته آینده فرمانده جدید نیروهای ناتو در افغانستان به کارش آغاز خواهد کرد. جزئیات بیشتر در گزارشی از حمید پژمان.
مراسم تحویل دهی بزرگترین ماموریت نظامی از جنرال استنلی مک‌کریستال قمندان اسبق عمومی نیروهای آمریکایی با جنرال دیوید پتریوس در هفته آینده در افغانستان صورت می‌گیرد و قرار است جنرال پتریوس در آخر این هفته به کابل بیاید. جوزف بلات سخنگوی نیروهای بین المللی کمک به امنیت آیسف در کنفرانس خبری مشترک با سخنگوی نماینده ملکی ناتو گفت پس از تغییر رهبری نیروهای بین المللی در افغانستان در مورال سربازان و شیوه عملیات ها در افغانستان کوچکترین تغییری به وجود نخواهد آمد. وی گفت حکومت و مردم افغانستان نباید هیچ تردیدی را در رابطه با تعهد ما برای بازسازی افغانستان از خود بروز دهند.
This is a change in leadership in person.
این یک تغییر در سطح رهبری می باشد و طرز العمل و پالیسی کدام تغییری ایجاد نخواهد شد. تعهد ما برای کار کردن با رئیس جمهور کرزی و حکومت وی برای آوردن صلح و ثبات به مردم افغانستان بدون تغییر باقی خواهد ماند. استراتژی یا راهبرد مبارزه علیه دهشت افکنی من حیث اساس کمپاین ما باقی خواهد ماند و مردم افغانستان نباید هیچ تردیدی در رابطه با تعهد ما برای ساختن یک افغانستان با ثبات و یک منطقه امن داشته باشد.
این اظهارات سخنگوی آیسف درست 5 روز پس از آن صورت گرفت که در هفته گذشته رئیس جمهور امریکا قمندان نیروهای ناتو امریکایی را از سمتش برطرف و به عوض وی جنرال پتریوس قمندان عمومی نیروهای امریکایی در خاورمیانه را به عوض وی توظیف کرد. جنرال مک‌کریستال از اوایل سال گذشته میلادی باعث قمندان نیروهای بین المللی در افغانستان توظیف شده بود. از وی به عنوان قمندانی که توانست همانگی های بیشتر را ایجاد کند و از میزان تلفات افراد ملکی بکاهد نام برده شده است. در این کنفرانس خبری دومینیک متلی سخنگوی نماینده ملکی ناتو نیز گفت جنرال پتریوس قبل از اعزام به افغانستان در مقر ناتو با سکرتر جنرال ناتو و همچنان نماینده ملکی ناتو در افغانستان ملاقات خواهد کرد، ولی وی در مورد جزئیات این ملاقات توضیحات بیشتر نداد.
NATO is focused on protecting the Afghan population.
ناتو در حفاظت از مردم افغانستان و برای ساختن نیروهای امنیتی افغان متعهد بوده و این استراتژی همچنان اساس مبارزات در این مسیر باقی میماند. با زودترین فرصت سکرتر جنرال ناتو با جنرال دیوید پتریوس در بروکسل در حضور مقامات ارشد و نماینده ملکی ناتو برای افغانستان مارک سیدویل ملاقات خواهد نمود.
تغییرات در سطح فرماندهی ناتو در حالی به میان آمده است که نیروهای بین المللی در ماموریتشان در افغانستان روزهای دشواری را سپری می کنند و در همین ماه در نتیجه درگیری های نظامی و همچنان عملیاتی که صورت گرفته است ده ها تن از سربازان خارجی کشته شدند. ولی سخنگوی ایساف باید مینان گفت با وجود دشواری های موجود پایان سال جاری میلادی تا هم با موفقیت ها برای نیروهای بین المللی کمک به امنیت و سربازان افغان خواهد بود.
گزارشی بود از کنفرانس خبری سخنگوی آیسف و نماینده ملکی ناتو در کابل و بحث روی وضع امنیت در افغانستان. در تحولات تازه سیاسی در افغانستان، شبکه تلویزیونی الجزیره خبر داده است که حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان با سراج الدین حقانی رهبر شبکه حقانی رو در رو گفتگو کرده است. به اساس منابع خبری الجزیره، احمد شجاع پاشا رئیس استخبارات نظامی پاکستان و اشفاق کیانی لیدرستیز قوای مسلح پاکستان حقانی را در سفر با کابل همراهی کردند. اما بر اساس این گزارش دفتر ریاست جمهوری افغانستان موضوع را رد نموده. الجزیره میگوید جنرال اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان در این مورد ابراز بی‌اطلاعی کرده است. گمان می‌رود شبکه حقانی در امتداد سرحد میان افغانستان و پاکستان مستقر باشد و این شبکه به گمان غالب مسئول انجام حملات پیچیده در کابل و دیگر مناطق افغانستان میباشد.
مجله خبری رادیو آزادی.
گزارش هم از اجلاس G8 در کانادا. در اعلامیه نهایی این اجلاس به گونه غیر مستقیم از حکومت افغانستان تقاضا شده است تا آنچی را که برای تطبیق تعهداتش در کنفرانس لندن عملی کرده نشان بدهد. در اعلامیه همچنان از جرگه ملی مشورتی صلح افغانستان پشتیبانی شده و در مورد پیشرفت‌های ابتدایی در ساختار پروژه شورای عمده یعنی شورای جلال آباد پشاور که ابتکار گروه 8 خوانده می‌شود ابراز رضایت شده است. عنایت ریف از تورنتو کانادا گزارش می‌دهد.
در اعلامیه کنفرانس رهبران کشورهای گروه 8 منتشره در تورنتو کانادا گفته شده است که کنفرانس کابل در ماه جولای برای حکومت افغانستان فرصت مهمی خواهد بود تا پلان مفصلی را ارائه کرده و به گونه ملموس و قابل درک پیشرفت در تطبیق آن تعهدات را نشان دهد که در کنفرانس جنوری 2010 در لندن با آن تعهد شده بود. در اعلامیه بر ضرورت ادامه مبارزه با تولید و قاچاق مواد مخدر، تقویه حقوق بشر، حکومتداری خوب و گسترش ظرفیت قوای امنیتی افغانستان که در جریان 5 سال به طور فزاینده مسئولیت‌های امنیتی را به دوش گیرند تاکید شده است. اعلامیه همچنان از جرگه مشورتی صلح که در ماه جون در کابل دایر شده بود پشتیبانی کرده و آن را در این راه بسیار مهم خوانده است. در اعلامیه نهایی کنفرانس گروه 8 گفته شده اقدامات روشن و مشخص افغانستان برای اینکه انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر به گونه شفاف برگزار شود یک قدم مهم در راه تقویه دموکراسی خواهد بود. در اعلامیه از آنچه کوشش‌های پاکستان برای ریشه‌کن کردن تندروی خشونت‌آمیز و خصوص در سرحدات پاکستان و افغانستان خوانده شده استقبال و تشویق شده است. در این اعلامیه از این امر اظهار خرسندی شده است که در دو پروژه کلیدی زیر عنوان ابتکار گروه 8 در مورد رونق مناطق سرحدی افغانستان و پاکستان در رابطه با مساعدت کمک دهندگان بین المللی پیشرفت‌های در جریان بوده است. این دو پروژه یکی شاهراه عمده پشاور جلال آباد و دیگری آن مطالعه امکانات احداث خط آهن میان پشاور و جلال آباد است. در اعلامیه ابراز اطمینان شده است که اگر این پروژه ها و پروژه های دیگر با کوشش حکومت های افغانستان و پاکستان عملی شود، منافع قابل لمسی برای مردم افغانستان و پاکستان خواهد داشت و در راه ثبات منطقوی کمک خواهد کرد.
اولویت پروژه های ساختاری در افغانستان در سمینار 15 روزه در سمینار 3 روزه در هرات به بحث گرفته شد، اما 15 تن از نمایندگان کابینه در این اجلاس شرکت کردند. خبرنگار رادیو آزادی استرای کریمی گزارش می‌دهد.
دکتر برنا کریمی معاون ریاست ارگانهای محلی افغانستان روز یکشنبه تا کنفرانس خبری در ولایت هرات گفت برای برگزاری کنفرانس بین المللی در کابل آمادگی های لازم گرفته شده است.
کنفرانس ما تمام مسائل امور حکومتی را در افغانستان به چند حلقه تقسیم کردیم که حلقات زراعت و انکشاف دهات، حلقه انکشاف اقتصادی، حلقه انکشاف منابع بشری، حلقه مسائل امنیتی.
آقای کریمی علاوه کرد دولت افغانستان در نظر دارد که پروژه های بازسازی را در این کشور با ارزش کم و کیفیت بالا راه اندازی نماید. اینکه تا چه حد مردم به برگزاری این کنفرانس بین المللی خوش بینند، ولی محمد حدید کارشناس مسائل سیاسی در هرات چنین نظر دارد.
در حق پروژه افغانستان حکومت
تا زمانی که حکومت افغانستان برای عملکرد خیش یک شفافیت را ایجاد نکند و ممالک خارجی که برای افغانستان کمک های مالی می کنند اعتماد آنها را نسبت به خود جلب نکند، فکر نمی کنم این کنفرانس نتیجه خوب را در پی داشته باشد.
جلب نکری در کنفرانس فکر نکنم چه اساسی نتیجه ولری.
گفتنیست گردانندگی این کنفرانس بین المللی در کابل توسط اشرف غنی احمدزی وزیر مالیه پیشین افغانستان و عمر زاخل وال وزیر مالیه برحال کشور برگزار خواهد شد.
ایالات متحده آمریکا یک فابریکه تولید برق حرارتی را در کابل به وزارت انرژی و آب افغانستان سپرد. این فابریکه با کمک مالی و تکنیکی آمریکا در منطقه ترخیل کابل ساخته شده است. سفیر آمریکا میگوید آنان در این بخش با کمک‌های خود ادامه می‌دهند و در این حال وزارت انرژی و آب میگوید این فابریکه در حالات اضطرار ظرفیت تولید بیشتر از 100 مگا برق را دارا می‌باشد. منیژه دیوا گزارش می‌دهد.
با آنکه مشکلات شهر کابل از لحاظ موجودیت برق تا حد حل گردیده است، اما با آن هم تلاش ها به منظور تولید برق و به طور خاص افزایش انرژی برق در حالات ضروری ادامه دارد. به همین منظور فابریکه تولید برق حرارتی که با کمک مالی ایالات متحده آمریکا در کابل ساخته شده، به روز یک شنبه از سوی سفیر آمریکا به وزارت انرژی و آب افغانستان تسلیم داده شد. آیکن بیری سفیر آمریکا در کابل میگوید که ایالات متحده به کمک‌هایش در بخش ساختن و بازسازی شبکه‌های برق ادامه خواهد داد.
تکرار می‌کنم که ما تعهد می‌کنیم و اراده قوی داریم که در زمینه ساختن و بازسازی شبکه‌های برق کار کنیم. اگر مخالفان بخواهند مانع این کار شوند، ما باز هم به ادامه این کار اراده قوی و تعهد داریم.
فابریک برق حرارتی ترخیل با کمک مالی بیش از 3 میلیون دلار آمریکایی از سوی ایالات متحده در مدت 2 سال ساخته شده است. سفیر آمریکا در کابل همچنان گفت که آنان در بازسازی بند برق کجکی و درونته کمک خواهند کرد. محمد اسماعیل خان سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان از سفیر آمریکا در کابل خواست که آنان در ساختن و بازسازی بندهای برق در کشور کمک بیشتر نمایند.
چیزی که من پیشنهاد میکنم ایست که یوسایدی در گذشته هم برای ما در رابطه به برق شمال و چند روز پیش به برق جنوب و طرف جنوب غرب برای ما در این رابطه وعده هایی دادن. ما میخواهیم که این وعده را تحقق ببخشند.
با گفته وزارت انرژی و آب افغانستان در حال حاضر شهر کابل 600 میگاوات برق دارد که عمدتاً برق وارداتی است، در حالی که با گفته مقام‌های وزارت انرژی و آب این شهر به 200 میگاوات برق ضرورت دارد. در این حال باشندگان شماری از مناطق کابل از نبود برق شکایت دارند. با گفته آنان در برخی از این مناطق پایه‌ها و لاین‌های برق کاملاً از کار افتاده است. مسئولان وزارت انرژی و آب میگویند که به اثر نبود وسایل و امکانات 400 میگاوات برق اضافی را به تمام ساحات شهر کابل توزیع کردن نمی‌توانند.
از ساختمان یک بند برق حرارتی در کابل شنیدید و اما به کمک کانادا مطالعات تکنیکی و اقتصادی روی بیش از 100 بند کوچک و متوسط در افغانستان کار آغاز می شود که وزارت انرژی و آب افغانستان قرارداد کار این پروژه ها را امروز با یک کمپانی کانادایی امضا کرد. تلاش برای ساختمان بندهای آب در افغانستان در حال صورت می گیرد که در حال حاضر به خاطر نبود بندهای آب افغانستان برق مصرفی خود را از کشورهای همسایه وارد می کند و این در حال است که بیشتر آبهای افغانستان به خاطر مهار نشدن آن به کشورهای همجوار آن سرازیر می شود. فوزیه ایسان گزارش می دهد.
در ادامه تلاش ها به هدف اعمار بندها و مهار آبهای افغانستان کار مطالعات اقتصادی و تکنیکی ده ها بند کوچک و متوسط در مناطق مختلف این کشور آغاز می شود. قرارداد کارهای مقدماتی اعمار این بندها توسط وزارت انرژی و آب افغانستان و یک کمپانی ساختمانی کانادایی به امضا رسید. محمد اسماعیل سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان می گوید مطالعات تکنیکی و اقتصادی این بندها که شماره آن به 111 بند می رسد به مصرف 10.7 میلیون دلار آمریکایی تا 3 سال آینده تکمیل می شود. اسماعیل خان گفت با اعمار این بندها از آبهای افغانستان استفاده خوب صورت خواهد گرفت و آبهای افغانستان مهار خواهد شد.
امروز ما روی یک پروژه بسیار بزرگی که 111 بند است که سروی و مطالعه زیر یکی از کمپانی های معتبر کانادایی قرارداد و محضر شما امضا میکنیم و این بنده ها در به تمام ولایات افغانستان مربوط میشه. این یک قدم بسیار بزرگی است که در قسمت آبهای افغانستان یک تصمیم بزرگ گرفته میشه. یقین دارم که در آینده میتونه که فقر و بیکاری از سرزمین ما دور، آبهایی که امروز همه ما رنگ میبریم که بدون از استفاده دسترس ما از مرزها خارج میگرده، فردا به دسترس و کنترل شما.
به گفته سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان تا یک ماه آینده قرارداد اعمار 57 بند آب دیگر نیز به شرکت های ساختمانی سپرده می شود. در این حال رئیس کمپانی هایدرو سولت که قرارداد کار مطالعات این بندها را امضا کرده است میگوید اعمار این بندها به انکشاف زراعت و تولید برق کمک قابل ملاحظه خواهد کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
نگاهی به تحولات سیاسی در قرقیزستان داریم که امروز در این کشور یگمه پرسی همگانی رو اندازی شد که رأی‌گیری از آن هدف آن در تغییر در قانون اساسی کشور خوانده شده است. روزا آتنبایوف رهبر حکومت موقت قرقیزستان صبح امروز در شهر اوش در جنوب قرقیزستان رأی داد، جایی که حدود 300 نفر در اثر خشونت‌های مرگبار قومی در چند هفته اخیر به اساس گزارش‌ها جان خود را از دست دادند. جزئیات بیشتر در این مورد را از مصطفی صدیقی می‌شنوید.
همه‌پرسی ملی در قرقیزستان عمدتاً به هدف تصویب قانون اساسی جدید در این کشور برگزار می‌شود، چیزی که از قدرت رئیس جمهور خواهد کاست و سیستم حکومتی قرقیزستان را به سوی نظام پارلمانی سوق خواهد داد. روزا آتنبایوف رهبر حکومت موقت قرقیزستان پیش از آغاز این همه‌پرسی از مردم خواست تا بیایند و رأی بدهند.
اگر مردم قرقیزستان اقدام نکنند، این نارامی ها شاید همچنان ادامه یابد. ممکن نیست که قرقیزستان برای زمان طولانی همین طور بی ثبات باشد. باید نظم را برقرار کنیم، اما انجام چنین کار بدون تصویب قانون اساسی جدید و تأسیس اداره های دولتی ممکن نیست.
بسپرینیت کنستیتوسی ای فرمیروانی گسودستن سترکتور.
آتنبایوف وعده داد که حکومت امنیت لازم را برای برگزاری این همه پرسی ملی فراهم خواهد کرد. او گفت حتی با وصف گزارش هایی که از خشونت های روان میان ازبک ها و قرقیز ها در جنوب قرقیزستان حکایت می کنند، این همه پرسی انجام خواهد شد. اعتراضات شدید در ماه اپریل امسال حکومت برهبری قرمانبیک باقیف را برکنار کرد و حکومت موقت قرقیزستان را به قدرت رساند. از همان زمان مخالفین این حکومت هم آرام آرام زیاد شدند که بسیاریشان مقامات امنیتی سابق هستند. قبلا مخالفت با رهبران جدید بود، اما حالا نوبت مخالفت با همه پرسی امروز رسیده. عمر بیگ سو آنالیف رهبر حزب پدروطن قرقیزستان با این همه پرسی مخالف است. چرا حکومت موقت تصمیم گرفت که این پلان را عملی کند؟ زیرا آنان می دانند که اکثر مردم از ایشان پشتیبانی نمی کنند. آنان می خواهند با استفاده از هر وسیله ممکن در قدرت باقی بمانند. این رهبر مخالف می گوید اگر رأی گیری امروز منصفانه نباشد و اعتراضات خیابانی را سازماندهی خواهد کرد. همه پرسی ملی در مورد قانون اساسی جدید در قرقیزستان در حال انجام می شود که گزارش ها از ادامه خشونت های مرگبار در جنوب این کشور حکایت می کنند. خشونت هایی که تا حالا صدها کشته و زخمی بر جا گذاشته و هزاران نفر را به خانمان ساخته است. حالا سوال عمده این است که آیا این همه پرسی ملی می تواند اوضاع را در قرقیزستان تغییر بدهد و ثبات را به این کشور برگرداند؟
از هفت تا هفت، هفت روز هفته. رادیو آزادی.
سپاسگزاریم که ما را در برنامه‌های امروز از رادیو آزادی همراهی کردید. با پایان نشرات خود از رادیو آزادی نزدیک می‌شویم. نشرات صدای آمریکا رادیو آشنا تا لحظات دیگر آغاز می‌شود. گوینده شما ملی احراری و دایرکتور تکنیکی برنامه طاهر روشان. شما را به خداوند پاک و یگانه می‌سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان.